الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا بقية الله في أرضه السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أن مولانا ومقتدانا الحسين بن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام عباد الله اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر فإن الدنيا لو بقيت على أحد أو بقي عليها لكانت الأنبياء أحق بالبقاء غير أن الله خلق الدنيا للفناء فجديدها بال والنعيمها مزمحل وسرورها مكفهر بندگان خدا خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم وجود مقدس سید و سالار شهیدان فرمود تقوا را پیشه کنید و از دنیا سخت بپرهیزید زیرا اگر قرار بود دنیا به یک نفر داده شود یا دنیا برای یک نفر باشد و یک نفر همیشه در دنیا بماند انبیاء الهی سزاوارترین بودند. اما خدای متعال خلق الدنیا للفنا، دنیا را برای فنا و نابودی آفریده است و بعد می فرماید که تازه های دنیا کهنه می شود، نعمت های دنیا زائل می شود و سرور و شادمانی در دنیا به غم و اندوه مبدل خواهد شد. پس تا دیر نشده از این دنیا توشه بردارید. فَإِنَّ غَيْرَ الزَّادِ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. ای اول، سخن ما در هفته هایی که گذشت پیرامون اصول حاکم بر روابط اجتماعی بود. یکی از بحث هایی که بدون اشاره کردیم مسئله مسئولیت پذیری انسان در عرصه اجتماع و نقطه مقابل اون مسئولیت گریزی انسان بود. گفته شد چهار مسئولیت متوجه انسان است. یک مسئولیت مربوط به خود انسان در رابطه با خیشتن خیش، یک مسئولیت در مقابل آفریننده هستی و خدای متعال، و مسئولیت دیگر در رابطه با دیگران، و مسئولیت چهارم در رابطه با طبیعت. تا کنون به دو بخش از این بخش‌های چهارگانه پرداخته ایم: مسئولیتی که نسبت به خودمان، مسئولیتی که نسبت به آفریننده هستی داریم اشاره کردیم، اما اون مسئولیتی که در رابطه با دیگران داریم، این مسئولیت مسئولیت مهمی است. زیرا ما موقعی که از آغاز تاریخ ارتباط انسان را با دیگران وارسی می‌کنیم، می‌بینیم انسان‌ها یک گرایشی برای ایجاد پیوندهای اجتماعی و برقراری رابطه میان خود دارند. منتها همیشه این سوال مطرح بوده که منشأ این گرایش و پیوند اجتماعی چیست؟ سه دیدگاه در اینجا وجود دارد. از ناحیه دانشمندان دیدگاه نخست میگویند اون حالت غریزی انسان است که انسان به سمت اجتماع کشیده می شود. علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد در جلد دوم تفسیر گرانسنگ المیزان نگاه دیگری دارند و ایشون معتقدند نیازهای اجتماعی انسان را به ارتباط با دیگران وادار می کند و خواجه نصیرالدین طوسی کمال جویی انسان را عامل پیوندهای اجتماعی می داند. کاری نداریم غریزه باشد، کاری نداریم که آیا کمالجویی انسان باشد یا اونگونه که علامه می فرمایند مسئله نیازهای انسان. اما اسلام در رابطه با این ارتباطات اجتماعی که بین انسانها هست برنامه ریزی کرده است و مسئولیتهایی را برای انسانها در ارتباط با دیگران از انسانها خواسته است. ما در اون جلسه پیرامون یه مسئولیت از مسئولیت‌های ویژه اشاره کردیم، چون یه سری مسئولیت‌ها همگانی است، امر به معروف نهی از منکر همگانی است، ولی یک مسئولیت‌های متوجه خواصی از آحاد جامعه است. توانگران، اغنیا چه مسئولیتی دارند؟ زمامداران و کارگزاران و مدیران جامعه چه مسئولیتی دارند؟ لذا امروز پیرامون این بخش صحبت می کنم که از منظر اسلام چه مسئولیتی متوجه زمامداران، مدیران و کارگزاران جامعه هست، با الهام از کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت. چهار مسئولیت متوجه زمامداران و کارگزاران است. مسئولیت اول در رابطه با خودشان، مسئولیت دوم در رابطه با مسئولیتی که بر عهده دارند و مسئولیت سوم در رابطه با مردم و مسئولیت چهارم که شاید امروز نرسم که به بحث اون بپردازم در رابطه با مسئولیت زمامداران نسبت به بیت المال است. در رابطه با خودشون، در رابطه با مسئولیتشان، در رابطه با مردم، اونچه که ما ملاحظه میکنیم نگاه مسئولانه به خود باید داشته باشند. معنای نگاه مسئولانه این است که اگر نمیتوانند مسئولیتی را در جامعه نپذیرند، زیرا بنا به تعبیر امام صادق علیه السلام فرمود هم موجب خاری خودش می شود و هم موجب خیانت به جامعه می شود، زیرا اون موقعی که توان انجام کار نداشت تو جامعه کوچک می شود و موقعی که مسئله تضییع حق جامعه پیش آمد، این فرد کار او و پذیرش مسئولیت او موجب خیانت به آحاد جامعه می شود، هم خاری خودش و هم خیانت به دیگران. اما مسئولیت دوم نگاه مسئولانه به مسئولیت است. این پستی را که عهده‌دار شده چگونه به این پست نگاه می کند؟ پست را امانت می داند یا یک فرصت برای قدرت طلبی و اعمال قدرت؟ کلامی وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام دارند و اون تعبیر تعبیر جالبی است: ان عملك ليس لك بتعمه ولكنه في عنقك امانه. این کاری که تو پذیرفته، این مسئولیتی که تو پذیرفته، یک لقمه چرب نیست، بلکه به گردن تو امانتی از ناحیه مردم سپرده شده است. اگر انسان مسئولیت را امانت بداند، همیشه در حفظ این امانت تلاش می کند، چون می داند روزی باید این امانت را به دیگری واگذار کند. این نگاه مسئولانه به مسئولیت است که انسان باید اون را عهده‌دار بشود. و حتی در روایات ما وارد شده اگر احیانا نمی تواند اون امانتداری را عهده‌دار بشود، از اول نپذیرد. نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود من تقدم على المسلمين وهو يرى ان فيهم من هو افضل من فقد خان الله ورسوله والمسلمين. اگر کسی بداند توی جامعه کسی برتر از او، تواناتر از او، مسئولیت پذیرتر از او وجود دارد و می توانند امانتداری بکنند، ولی خود پیش قدم بشود، این انسان به سه کس، خدا، رسول، به جامعه اسلامی خیانت کرده است. و آخرین مسئولیتی که متوجه زمامداران و کارگزاران هست، نگاه مسئولانه به مردم است. و این نکته کلیدی است. مردم هم حق دارند، مردم توی جامعه اسلامی سهم دارند. تعبیر خیلی بلندی در خطبه 167 نهج البلاغ مولای ما امیر مؤمنان می فرماید اونچنان حرمت برای مسلمان قائل است که می فرماید حرمت مسلمان از هر چیزی برتری دارد و فضل حرمت المسلم على الحرم كلها. خدای متعال احترام مسلمان را بر تمام حرمت ها مقدم داشته و فضیلت و برتری داده است. خب روا نیست که انسان نسبت به یه جامعه اسلامی اون گونه برخورد کند. به کسانی که مأمور خراج و مالیاتند، در نامه 51 میگه ادبیات برخوردتون با مردم چگونه باشد؟ فانصفوا الناس من انفسكم واصبروا لهوائجهم.
فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّئِيَّةِ، شما امانتداران مردمید، انصاف رعایت کنید در اون گونه رفتار نمی کند. وَاصْبِرُوا لِهَوَائِجِهِمْ، شکیبایی نشان بدهید در مقابل خواسته های مردم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر.
یا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا اخت ولي الله، السلام عليك يا فاطمه يا بنت موسى بن جعفر، اشفعي لنا في الجنه فان لك عند الله شانا من الشان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد بن علي الباقر وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد بن علي الجواد وعلى علي بن محمد الهادي وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام: اتقوا الله ولا تملوا من الخير ولا تكسلوا فإن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله غنيان عنكم وعن أعمالكم. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس امام صادق فرمود تقوا را پیشه کنید، از کار خیر افسرده و کسل و خسته نشوید، زیرا خدای متعال و رسول گرامی اسلام بی نیازن از شما و اعمال شما. اون چه انجام می دهید در پایان راه نصیب خود شما می شود. در خطبه دوم به بیان مناسبت ها و تبیین نکاتی می پردازم. به دو مناسبت اشاره می کنم. اولین مناسبت روز 25 بهمن ماه که در پیش هست، مصادف است با 26 سالگرد صدور حکم تاریخی حضرت امام مبنی بر ارتداد سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی. اون روز دشمنان خواستند امت اسلامی را آزمایش کنند و تست کنند که با پاسخ کوبنده حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه مواجه شدند و بعدها در مذاکراتی که با مسئولان ما سران استکبار داشتند، سلمان رشدی کسی نبود، عامل استکبار بود، یک مزدور دست نشانده بود پشت صحنه، کارگردانان اصلی استکبار بودند که امروز هم نگاه میکنید در یکی دو هفته قبل سلسله اون اهانت ها به پیامبر اکرم رسید و اون کاریکاتور دیدید سران کشورهای اروپایی چه شکلی حمایت کردند. یک حلقه است، یک زنجیر از جنایت و خیانت و گام برداشتن در جهت اسلام حراسی. اون روز با
با پاسخ کوبنده امام مواجه شدند و انشاءالله امیدواریم در مقابل هر حرکتی ضربه متقابلی از امت اسلامی ببینند که دیگر جرأت ابراز وجود نسبت به اهانت به قرآن و نبی گرامی اسلام نداشته باشند. بیست و نه بهمن در پیش داریم، سالگرد قیام مردم قهرمان تبریز است که به مناسبت چهلومین روز شهادت شهدای عزیز قم برگزار کردند و شهدایی را تقدیم انقلاب کردند. این تظاهرات، این حضور عاشقانه انقلاب ما را به پیروزی رسان و این یک پیام دارد که تا مردم در صحنه بمانند خطری از ناحیه دشمن جامعه اسلامی ما را تهدید نمی کند و همیشه پیروزی را در آغوش خواهند گرفت. نکته بعدی که می خواهم اشاره کنم تشکر صمیمانه و متواضعانه از ملت رشید ایران و شما مردم ولایت مدار، خونگرم، مردم قم، مردم شهر قیام به مناسبت حضور در راهپیمایی 22 بهمن، اون هم بعد از 36 سال، حقیقتاً دنیا را در بهت و ناباوری فرو بردید. انقلاب‌های زیادی در طول این 300 سال اخیر رخ داده است. شما ملاحظه کنید الان انقلاب‌هایی که رخ داده، اون هم انقلاب‌های بزرگ، موقعی که میخوان مراسم برای یه انقلاب برگزار کنن، یک مراسم رسمی دولتی برگزار میکنن و اساساً اجازه نمیدن مردمی که انقلاب کردن و صاحب انقلابن به میدان بیان و به صحنه بیان و حضور پیدا کنن. اما انقلابی که رهبران اون از مردم تشکر میکنن به خاطر حضورشون، انقلاب اسلامی ملت ایران ماست. مقام معظم رهبری چند روز قبل در دیدار با مسئولان نیروی هوایی، کارکنان نیروی هوایی، جمله جالبی فرمودند. فرمود ملت ایران، اون هم در پاسخ کسانی که گفته بودند ایران دستش بسته است و تیم مذاکره کننده به خاطر تحریم‌های اقتصادی با دست بسته پای میز مذاکره حاضر می‌شود. رهبری این جمله را اون هم با اعتماد به این ملت فرمود. فرمود ملت ایران در 22 بهمن نشان خواهند داد که هر کسی بخواهد ملت ایران را تحقیر کند با ضربه متقابل مواجه خواهد شد و کار شما ضربه متقابل بود. برادران، خواهران، عزت ملی ما بسیار مهم است. اگر عزت ملی را از یک ملت گرفتن، امنیت برای اون کشور دیگر باقی نمی ماند. شما با این حضورتون که تمام خبرنگاران از سراسر دنیا آمدن، غیر از اونایی که سانسور کردند و نخواستند به دنیا مخابره کنند خبر مهم را، نوعاً اعلام کردن، میلیون ها نفر مردم ایران در سراسر کشور در صحنه حضور پیدا کردند و با همه مشکلاتی که دارند، اما هیچگاه مصالح عمومی کشور را فدای مشکلات نمی کنند و مصالح کشور تحت شعاع مشکلات مردم قرار نمی گیرند. این را به دنیا آمدن مخابره کردن. جالبه یه نکته براتون بگم، یکی از جامعه شناسان آمریکا مطلبی مطرح کرده، الفضل ما شهدت به الاعداء. نکته جالبی مطرح کرده، میگه تحقیقات ما، نه تحلیل ما، تحقیقات ما میگوید تمام گفتمان ها و دکترین ها بعد از پدید آمدن به مرور رنگ باختند، غیر از دکترین ولایت فقیه که رنگ نباخته است، که در گذر زمان بر اهمیت اون افزوده شده و ملت های دیگر را جذب خود کرده است. امروز مسئولان کشورهای مختلف دل در گرو نظام اسلامی ایران دارند. این سخن یک جامعه شناس آمریکایی است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خیلی جالبه، من نمیدونم چی میکنن، پنبه در گوش کردن، چشمها را بستن. میگه اون چه باعث شد ایرانی ها پای میز مذاکره بیان تحریم های سخت اقتصادی ما بود. اینطور نیست. شما پیشرفت ملت ما را دیدید، 5% غنیسازی به 20% و گفته شد به 60% میرسد. مسئله فضایی ما را دیدید، موشک های ما را دیدید، پیشرفت های ما را دیدید. گفتن برویم مذاکره کنیم و این ملت را مهار کنیم. ما به خاطر تحریم های اقتصادی پای میز مذاکره نیامده ایم. شما مجبور شده اید بعد از مدتی جدا شدن از میز مذاکره پای میز مذاکره بیایید. و جالب اینجاست، من عذر میخوام، نمیذارم شما اون چه در دل دارید بیان کنید. جالب اینجاست، مردم تو چه شرایطی تو راهپیمایی آمدن؟ خوزستان رو دیدید؟ اهواز رو دیدید؟ آبادان رو دیدید؟ خرمشهر رو دیدید؟ تو چه شرایطی مردم آمدند؟ تو شرایطی که با فاصله چند متری یکدیگر را نمیدیدند، اما آمدند که به دنیا بگویند که ما برای حیثیت اسلام عزیزمان، برای حیثیت انقلابمون حاضریم با تمام وجودمون به صحنه بیاییم و به دنیا اعلام کنیم ما ایستادیم. شعارهای مردم را نگاه کنید، دست نوشته ها، ما تا آخر ایستادیم، ما انقلابی هستیم. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، نه تحریم، نه ذلت، مذاکره با عزت. اینها شعارهای ملت ما بود. دنیا بداند این ملت تا آخر ایستاده است. شما باید عقب نشینی کنید، این ملت اهل عقب نشینی نیست. در رابطه با بحث هسته‌ای هم رهبری خط کلی را هم به دوستان دادند هم به دشمنان. ما با مذاکرات موافقیم، ما با توافق موافقیم، اما چه توافقی؟ توافقی که تأمین کننده منافع ملت ما باشد، تحقیر در اون نباشد و عزت ملت ایران در اون رعایت شود. از تیم مذاکره کننده رهبر عزیز انقلابمون تمجید کردند و این حمایت شما مردم پشتوانه عظیمی شد که فردا وزیر خارجه ما پشت میز مذاکره که می نشیند عقبه سنگین حمایت شما را به دنبال دارد. دیگر ما انتظار داریم که سخنی بر زبان جاری کنند که بیانگر سخن تک تک زن و مرد ملت ما باشد. در یمن خبرهای خوشی شنیدید، گرچه دشمنان توطئه می کنند. 4 سال از انقلاب یمن گذشت، نزدیک بود این انقلاب را مصادره کنند، اما جنبش انصار الله آمد با یک اقدام شجاعانه کاخ ریاست جمهوری را، بعد از این که دید رئیس جمهور نقض می کند توافق نامه را، آمدن گرفتن و به تصرف در آوردن. بیانیه قانون اساسی صادر کردند و مانند انقلاب ما گفتند کمیته های انقلاب کشور را اداره کنند. ما امیدواریم مردم قهرمان یمن، جنبش انصار الله، با همراهی مسئولان دیگر گروه ها و احزاب بتوانند استقلال این کشور را حفظ کنند و تو دهنی محکمی به دشمنان ملت یمن بزنند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، توطئه دشمنان ما به خودشان برگردان. پروردگارا در فرج مولایمان تعجیل فرما. به امام راحلمان و مراجع گذشتمون روح و رضوان عنایت فرما. به رهبر شجاع ما، مقتدر ما، آگاه ما، دلسوز ما عزت بیشتر عنایت فرما. پروردگارا به همه خدمتگزاران دینی عنایت بیشتر مرحمت بفرما. به خانواده شهدایمان صبر و اجر کرامت بفرما. پروردگارا در این روز جمعه از تو می طلبیم باران رحمتت را شامل حال همه امت اسلامی من بگردان. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.